درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 67 برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و داستان سیاوش رو پی گرفتیم. این 24 قسمت از داستان سیاوش است. میریم پیش پدر عمر تا ادامه داستان از زبان ایشون بشنویم. پدر عمر، درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر روان و فروهر فردوسی بزرگ، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های زمان خود که ترکان و تازیان بودند، یک تنه به پا خواست تا مرزهای فرهنگ ایران را از دستیازی دیوان ایران ستیز مانند آخوندهای فرمانروای بر ایران امروز پاس بدارد و از تاراج داده های فرهنگ ایران شهری و زبان پارسی و آیین ورجاوند بنیاد نیاکان خود جلو گیرد. مسلمانان بیابانگردی بی فرهنگ به یارمندی شماری از ایرانیان پشت به میهن کرده مانند سلمان پارسی که مغز و روان و اندیشه و دانش و توانش خود را به دیوان بیابان نشین جهادگر فروخته بودند، توانستند کران تا کران خاک خوب ایران را با خون فرزندان پاکسرشت این مرز پرگوهر رنگین کنند. با براه انداختن آسیاب ها از خون جوانان دلیر این سرزمین اهورایی، توانستند یکی در پی دیگری با زنان و دختران خوبچهر ایرانی تنامیزی کنند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای بگذارند. همان فرزندانی که امروزه بی کمترین شرم دردناک خود را سید اولاد پیغمبر می شناسند. ولی با آن همه زشتکاری و پتیارگی نتوانستند چراغ فرهنگ ایران را از پرتو افشانی باز بدارند. با همه کوششی که به کار بردند نتوانستند ایرانی را وا بدارند که به زبان تازی سخن بگوید. اگرچه شمار بزرگی از ادبمندان و سخن پردازان ایرانی از روی کژاندیشی یا بی انگاری انبوهی از واژگان تازی را در گفتار نوشتار خود روان کردند، ولی فردوسی بزرگ نبردی را آغازید و به خان پیروزی رساند که امروزه پس از 1000 جوانان برومند ایران زمین با روی کرده به شاهنامه و برافراشتن درفش فرهنگ ایران به پا خواستند تا زبان شیرین و شکرین پارسی را از تاراج آخوندهای دیوخو که پس افتادی همون تازیان خونریز و بیابانگردند رهایی بخشند. من هم میگویم پیروز و خجسته باد کارشان. سخن امروز را افشین گرامی با سرودی از یار بسیار گرانمایه ام جاویدنام مسعود سپند میآغازم. این سرباز دلاور میهن اهورایی که سخن پرداز بسیار خوش پرداز و دوست بسیار گرانمایه ای بود، این سروده را در سال 2009 سرود. روز شنبه 26 فوریه 2022 دور از خاک میهن در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. یادش گرامی، به نامش در کارنامه ایران جاودانه باد. میگوید باز ملای پلید و شیاد، آیت ظلم و تباهی و فساد، مظهر ریب و ریا و بیداد، پای در کوچه کشتار نهاد. اهرمن ننگت باد. شیخ بیچاره چه بی تدبیری، با همه خلق جهان درگیری، جان شیرین جوان میگیری، میزنی تیشه به فرق فرهاد. اهرمن ننگت باد. باغ در دست تو ناپاک افتاد، سر پای خس و خاشاک افتاد، غنچه پرپر شد و بر خاک افتاد، می چکد خون ز گلوی فریاد. اهرمن ننگت با. ای که در کار ولایت لنگی، سر به سر نام نداری ننگی، با خداوند خرد می جنگی، بشکند این کمر استبداد. اهرمن ننگت با. اهرمن سرو روان را کشتی، خیزش تیز یلان را کشتی، شور سهراب جوان را کشتی. مادرش از ته دل میزد داد، اهرمن ننگت با. اهرمن این هیجان میبینی؟ خیزش نسل جوان میبینی؟ نعری شیر زنان میبینی؟ این ندا بود که آوا سر داد، اهرمن ننگت با. گوش کن گوش، صدا میپیچد، این صدا در همه جا میپیچد، میرود پای خدا میپیچد. دختر ملت ایران جان داد، اهرمن ننگت با. اهرمن قلب سیاهی داری، نفرت انگیز نگاهی داری، آدمی خوار سپاهی داری، دیر یا زود دهندت بر باد، اهرمن ننگت با. خب برگردیم در پی این سوده بسیار بسیار شورانگیز به داستان سیاوش. داستان سیاوش را تا به اونجا پی گرفتیم که افراسیاب برادر بدسرشت و دیوخوی خودش گرسیوز را به بارگاه سیاوش فرستاد تا پیام مهر او را به سیاوش و فرنگیس دخترش برساند. گرسیوز با دیدن آن همه شکوه و زیبایی که برایند خرد و اندیشه و کار و کوشش سیاوش بود، به جای اینکه لبخند شادمانی بر چهره آورد، دل و مغز گرسیوز آمد به جوش، دگرگونه تر شد و آیین و هوش. به دل گفت سالی چنین بگذرد، سیاوش کسی را به کس نشمرد. همش پادشاهیست هم تاج و گاه، همش گنج و هم دانش و هم سپاه. تا اینجا را با هم خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. نهان دل خیش پیدا نکرد، همی بود پیچان و رخسار زرد. سیاهی اندیشه و بینش خود را از سیاوش پنهان داشت، به روی نیاورد. بدو گفت برخوردی از رنج خیش، همه سال شادان دل از گنج خیش. ببینید با همه درد و رنجی که دیوان رشک و آز بر او چیره گردانده اند، رخسار دگرگونه نشان میدهد و سخنان چرب بر زبان میآورد. نهادند در کاخ زرین دو تخت، نشستند شادان دل و نیکبخت. نوازنده رود با میگسار، بیامد بر تخت گوهرنگار. میگسار یعنی ساقرانداز، چمانی، پیاله گردان، به گفته تازیگویان ساقی. و رود گونه ساز زهی است. خوب است بدانیم که خاستگاه بسیاری از سازها، چه سازهای زهی، چه سازهای بادی یا سازهای کوبه‌ای، ایران زمین بوده است. از آن میان گیتار و چنگ که برخی این دو ساز را از اروپا می دانند، ولی هم گیتار و هم چنگ از ساخته های ایرانی است، از سازهای ایرانی هست، از ایران رفتن به اروپا. این گیتار که آن را می گویند اسپانیش گیتار، گیتار اسپانیایی، نخیر، این گیتار ایرانی است و از راه بندرعباس رفته است به اسپانیا. این را شاید در یکی از نشست ها با افشین گرامی به این گونه نکته ها بپردازیم. چو خورشید تابنده بکشاد راز، به هر جای بنمود چهر از فراز. ببینید این گونه سخن پردازی ویژه فردوسی است. یک بار دیگر این رج را با هم نگاه بکنیم. چو خورشید تابنده بکشاد راز، به هر جای بنمود چهر از فراز. تنها فردوسی است که این گونه نگارگری میکند با واژگان. هیچ نگارگری چیره دستی نمیتواند تابلوی زیباتر از آنچه که فردوسی با واژگان خود میآفریند بنگارد. خورشید زرافشان با دشنه فروغ پرده رازوارگی های شب را درید و از فراز آسمان بر کران تا کران گیتی رخ نشان داد. به همین زیبایی با همین واژگان سیاوش ز ایوان به میدان گذشت. به بازی همی گرد میدان بگشت. چو گرسیوز آمد بینداخت گوی، سپهبد پس گوی بنهاد روی. چو او گوی در زخم چوگان گرفت، هماورد او خاک میدان گرفت. هماورد یعنی همباز، همزور، همنبرد، همبازی. ز چوگان او گوی شد ناپدید، تو گفتی سپهرش همی برکشید. زور بازوی سیاوش و کوبه چوگان او گوی را آنچنان فراز برد که از دیدها گم شد، ناپدید شد. انگاری سپهر او را در دل خود فرو کشید. دیگر ره چو در روی میدان فتاد، رسید اندران مهتر کینشاد. دیگر باره در زخم چوگان فکند، تو گفتی زتن جان ترکان بکند. همین که گوی از آسمان بر زمین نشست، سیاوش بار دیگر خود را به آن رساند و چنان زخمی بر آن کوبید که انگاری جان ترکان از تنشان به در رفت. چرا در اینجا دوباره سخن از ترکان به میان می رود؟ برای اینکه بازی میان گروه ایرانیان به سرپرستی سیاوش و گروه تورانیان به سرپرستی گرسیوز است. ولی همون گونه که بارها گفتم، ترک نامیدن تورانیان درست نیست. تورانیان عموزادگان ما هستند، ترک نیستند. چو گردنان به میدان نهادند روی، ز ترکان به تندی ببردند گوی. سیاوش از ایرانیان شاد شد، به سان یکی سرو آزاد شد. این برنامه یا عنوان سرو آزاد و سرو آزاده را فردوسی بزرگ به دستاویزهای گوناگون برای سیاوش به کار می‌برد. بارها و بارها او را سرو آزاد یا سرو آزاده می‌نامد که نشان دهنده مهر ویژه فردوسی است به سیاوش. چون این گفت با لشکر نامجوی، که میدان شما را و چوگان و گوی. یعنی بفرمایید، اکنون گوی و میدان از آن شماست. من اگر گهگاه روی برخی از واژه ها میدرنگم و میکوشم تا اون واژه را اندکی باز کنم، پوزش میخواهم از فرزانگان گرانمایه‌ای که با ما همراهند. ولی آماج من بیشتر رویکرد من با جوانانی است که تازه به میدان آمدند و شاید با این رازوارگی‌های سخن آشنایی بسنده ندارند. از این رو پوزش من رو بپذیرید اگر ناگزیر می‌شوند که برخی از واژگان را بشکافیم. سوی گوی گردان و گنداوران، برانگیختند اسب از هر کران. گردان یعنی پهلوانان، دلاوران، و گنداوران یعنی دلیران، نیرومندان، رزمندگان. به تندی دو لشکر همی تاختند، که جا بر گرو گوی می باختند. ببینید یک بار دیگر بخوانیم با هم. به تندی دو لشکر همی تاختند، که جا بر گرو گوی می باختند. که جا یعنی زیرا که، بر گرو گوی می باختند یعنی شرط بندی کرده بودند، برای هیچ بازی نمی کردند. حالا شرط بندی کرده بودند سر یک شام یا سر یک بادنوشی یا بر سر هر چیزی، ولی شرط بسته بودند. خب این شرط بندی بازی را اندکی جدی تر می کرد. بفرمود تا تخت زرین نهند، به میدان پرخاش جوبین نهند. جوبین یا جوبین کرد و گویش درست است، نیزه کوتاهی بود که در میدان نبرد به سوی دشمن پرتاب میکرد. در پی هنرنمایی های شگفتانگیز سیاوش، بازی چوگان را کنار میگذارند و بازی دیگری می آغازند که پرتاب نیزه است، نیزه های کوتاه. دو مهتر نشستند بر تخت زر، دو مهتر سیاوش و گرسیوز نشستند بر تخت زر. بدان تا کرا برفرازد گوهر، بر فرازیدن گوهر یعنی پیش دستی و سربلندی یافتن نژاد و تبار. در اینجا میتوان گفت همان هنر و توانش است یا استعداد. نشستند تا هنرنمایی های گردان خود را تماشا کنند. سواران به میدان به کردار گرد به ژوپین گرفتند ننگ و نبرد یا جنگ و نبرد. در بخشی از نسخه آوردن جنگ و نبرد، در بخشی ننگ و نبرد. ننگ و نبرد را میتوان گفت همان است که امروزه میگوییم برد و باخت. به یک جای گردان برانگیختند، ز توران و ایران برامیختند. بدو گفت گر سیوز شهریار، هنرمند و از خسروان یادگار. هنر بر گوهر نیز کرده گذر، سزد گر نمایی به ترکان هنر. به شمشیر تیز و به تیر و کمان، هنرها پدیدار کن یک زمان. با شناختی که از اندیشه و گفتار و کردار گرسیوز داریم، با آسانی میتوانیم دریابیم که آماج او از این درخواست گرامی داشت سیاوش نیست. آزمودن زور بازو و هنر رزماوری اوست. میخواهد بداند که سیاوش چند مرده میدانست. به برزد سیاوش بدان کار دست، سیاوش هم پذیرفت. به زین اندر آمد ز تخت نشست، از تختی که نشسته بود تخت زرین پایین آمد، سوار بر زین اسب شد. درخواست گرسیوز را پذیرفت. زره را به هم بر ببستند پنج، زره را به هم بر ببستند پنج، یعنی زره را پنج رایه کردند که از یک زره تن رسیدی برنج. زره را پنج لایه کردند و به تن بستند، چرا که ژوپین میتواند به نیروی دست پهلوان از یک لایه بگذرد و آسیب‌های سنگین بر تن پهلوان بزند. پس سیاوش فرمود که زره را پنج لایه کنند و به کناری بگذارند. نهادند بر سوی آوردگاه، آن زره را در یک سوی آوردگاه، آوردگاه یعنی میدان نبرد، در اینجا میدان بازی است. اون زره پنج لایه را، زره میدونید اون جامی است بافته شده از چنبرهای آهنی که به تن میپوشند به هنگام نبرد، این زره را فرمود پنج لایه کنند و کناری گذاشته شد. نهادند بر سوی آوردگاه، نگهشان بروبر زهر سو سپاه. یعنی از هر دو سوی بازی، هم دلاوران ایرانی و هم دلاوران تورانی نگاه میکنن کار سیاوش را. زره پنج لایه را در گوشه از میدان نبرد گذاشتن و سپاهیان از هر دو سو آن زره پنج لایه و رفتار سیاوش را زیر نگر گرفتن که سیاوش میخواهد با این زره چه کند. سیاوش یکی نیزه شاهوار که جا داشتی از پدر یادگار، نیزه ای که از پدر داشت که در جنگ مازندران داشتی، به نخچیر بر شیر بگذاشتی. نیزه ای که پدرش در جنگ مازندران به همراه داشت را به دست گرفت و به میدان در آمد. به آوردگه رفت نیزه به دست. آوردگه یا آوردگاه همون میدان نبرد است یا میدان بازی در اینجا. با آوردگه رفت نیزه به دست، لگام را بپیچید چون پیل مست. بزد نیزه و برگرفت آن زره، زره را نماند ایچ بند و گره. نیزه با نیروی آنچنان بر زره پنج لایه فرود آمد که بند از بندش گسیخت و پاره پاره شد. شما نگاه کنید، اگر چنین زرهی بر تن یک رزم‌آور بود، با این کوبه‌ای که با این نیرویی که نیزه سیاوش بر اون زره آمد، پیکر اون پهلوان چه میشد؟ از آورد نیز برآورد راست، زره را بینداخت زان سو که خواست. آورد همون نبرد. سواران و گرسیوز دامساز برفتند با نیزه های دراز. فراوان بگشتند گرد زره، ز میدان نبر شد زره یک گره. گرسیوز و سواران او به جای ژوپین که نیزه کوتاهی است با نیزه های بلند بران زره پنج لایه تاختند، ولی هرچه بران زدند نتوانستند درهی از آن را بکسند. با نیزه های بلند نتوانستند درهی از آن را بکشایند یا بکسلند. سیاوش با نیزه کوتاه که از دور پرتاب کرد زره پنج لایه را از هم پاره پاره کرد. سیاوش سپر خواست گیلی چهار، دو چوبین دیگر زاهن آبدار. این بار چهار سپر میخواهد سیاوش، دو سپر ساخته شده از چوب و دو سپر آهنین. کمان خواست با تیرهای خدنگ، شش اندر میان زد سه چوبه به چنگ. تیر خدنگ تیری بود که از چوب بسیار سخت از درختی به نام خدنگ می ساختن. زین هم ساخته می شد از این چوب، هم زین خدنگ هم تیر خدنگ از این چوبیست که البته بیشتر در هند می روید این درخت، ولی چوب بسیار بسیار سختی دارد. یکی در کمان راند و بفشارد ران. ران فشاردن یعنی نشانیست که می دهد سوار به اسب که اسب باید با شتاب بیشتری بدود. یکی در کمان راند بفشارد ران، نگرگر بگردش سپاهی گران. نگرگر نه نظارگر، در برخی از نسخه آوردن نظاره بگردش سپاهی گران، ولی آنچه که فردوسی گفته است نگرگر بگردش سپاهی گران. نگرگر یعنی تماشاچی، نگاه کننده، همان نظاره یا نظاره کنندگان. فارسی گویان میگوین نظاره، ما ایرانیان میگوییم نگهگر یا نگرگر. بران چهار چوبین و زاهن سپر، گذر کرد پیکان آن ناور. تیری که سیاوش بینداخت از چهار سپر چوبین و دو سپر آهنین گذشت به شگفتی همگان را برانگیخت. چرا اینها را میگوید؟ به این ریزکاری ها میپردازد فردوسی بزرگ. میخواهد که انگیزه رشک دیو رشک که در دل گرسیوز پدید آورد، میخواهد این رو نشان بده. رشک ورزیدن ها، حسادت کردن ها. بزد هم بران گونه ده چوبه تیر، بر او آفرین کرد برنا و پیر. از آنها یکی بیگزاره نماند، بر او هر کسی نام یزدان بخواند. به دو گفت گرسیوز ای شهریار، به ایران و توران تو را نیست یار. یار در اینجا به چم دوست نیست، نمیگوید تو در ایران و توران دوستی نداری. یار در اینجا هماورد و همرزم است، میگوید تو را در ایران و توران هماوردی نیست، تو تکدانی. بیا تا من و تو به آوردگاه بتازیم هر دو به پیش سپاه. اکنون که تو تکدانی هستی در میان همه رزماوران ایران و توران، پس بیا من و تو با هم بازی کنیم، با من و تو با هم برسیم. بتازیم هر دو به پیش سپاه، بگیریم هر دو دوال کمر، به کردار جنگی دو پرخاش خر. درست مانند دو سرباز رزمنده، دو دشمن دوال یکدیگر بگیریم. دوال تسمه چرمی یا کمربند است و پرخاش خر یعنی رزمازما، جنگجو، ستیزجو. گرسیوز سیاوش را به کشتی با خود فرا می‌خواند. می‌گوید که اکنون که چنین است، اکنون که تو تکدانی هستی در میان همه رزمندگان ایران و توران، پس بیا من و تو با هم در این میدان کشتی بگیریم. چرا؟ چون گرسیوز خودش را یکی از پهلوانان بزرگ توران می‌داند و چنین می‌باورد که می‌تواند دوال همون تسمه چرمی کمر سیاوش را بگیرد و او را بر زمین بکوبد. ز ترکان مرا نیست همتا کسی، چو اسبم نبینی ز اسبان بسی. و ز ایران سپه نیست همتای تو، هماورد تو گر به بالای تو. در سپاه توران کسی تاب پایداری در برابر مرا ندارد. اسب من هم در میان اسبهای توران زمین تکدانی بی همتاست. تو هم در میان رزمندگان ایرانی از همه سرتری و اسب تو نیز تکدانه و بی همتاست. پس برازنده است که من و تو به نام یا نمایندگان ایران و توران با هم برسیم. گریدون که بردارمت منز زین، ترا ناگهان برزنم بر زمین، چنان دان که از تو دلاورترم، به مردی و نیرو ز تو برترم. اگر تو مرا برنهی بر زمین، نگردم به جا این که جویند کین. در سخن گرسیوز نکته بسیار نازکی نهفته است. میگوید اگر من تو را بر زمین بزنم، تو باید بپذیری که من از تو به مردی و نیرو برترم. ولی اگر تو مرا از اسب برداری و بر زمینم بنهی، من از میدان نبرد روی برخواهم داشت. آن نکته پنهان در این سخن زدن و نهادن است. خواهش میکنم شما جوانان این نکته ها را اندکی ژرف نگری کنید. میگوید اگر من تو را بر زمین بزنم، اگر من تو را بر زمین زدم و اگر تو مرا بر زمین نهادی، نکته بسیار باریک است و شایان درنگیدن. زدن و نهادن همسنگ نیستند. در زدن رنگ و بویی از خشونت هست و در نهادن نرم رفتاری و گرامی داشت. اون ارجی که باید به سیاوش بگذارد نمی گذارد. سیاوش بدو گفت کین خود مگوی، که تو مهتری شیر پرخاشجو. همان اسب تو شاه اسب من است، کلاه تو آذرگشسب من است. آذرگشسب نام یکی از گرامی ترین آتشکده های در روزگار ساسانی است. سیاوش در اینجا این آذرگشسب را به نشان گرامی داشت و ارجگذاری گرسیوست به کار می‌برد. جز از تو ز توران یکی برکشیم. میگوید آقا تو اسب تو پادشاه اسب منه، خود تو نزد من درست مانند آتشکده آذرگشسب هستی، من چگونه میتوانم، چگونه یارای این دارم که با تو بستیزم، با تو کشتی بگیرم؟ نه، این کار نمی کنم. ولی تو کار دیگری بکن. جز از تو یکی برکشی، به جز خودت یکی دیگر از پهلوانان رو برکشی. ببینید گرامی میدارد برادر پادشاه، گرامی میدارد کسی به سن بزرگتر از خودش را، گرامی میدارد عموی همسرش را. گفت من این کار نمی کنم، هرگز این گستاخی نخواهم کرد که با تو کشتی بگیرم. ولی برای اینکه این بازی را، این سرگرمی را پی بگیریم، یکی از پهلوانان سپاه خودت رو برکشین، من با او کشتی خواهم کرد. جز از تو ز توران یکی برکشین، که با من بگردد نه از راه کین. دشمنی در کار نیست، میخواییم بازی کنیم، سرگرم بشویم. بدو گفت گرسیوز ای نامجوی، ز بازی زیانی نیاید برو. گرسیوز میگوید ما که نمیخواهیم برزمیم، میخواهیم بازی کنیم. میخواهد حتما خودش با سیاوش کشتی بگیرد. چرا؟ چون میداند که سیاوش در هماوردی با او همه نیروی خود را به کار نخواهد. ولی سیاوش که پرورده رستم است نمیپذیرد و نشان میدهد که در بازی هم نمیتوانم وارون ادب کاری انجام بدم. ادب دست و پای مرا بسته است، من با تو بازی نخواهم کرد، با تو کشتی نخواهم گرفت. تو بزرگی، شایسته است که من تو را عرض بدم، از این رو هرگز چنین نمی کنم. سیاوش بدو گفت که این رای نیست، مرا با نبرد تو خود پای نیست. نبرد دو تن جنگ میدان بود، پر از خشم اگر چر خندان بود. اگر در اینجا یعنی اگر چه، میگوید به هر روی اگر چه روی خندان است، ولی به هر روی نبرد است میان دو پهلوان. من این کارو نمی کنم، با تو در نبرد نیستم. زگیتی برادر تو ای شاه را، همی زیر سم آوری ماه را. تو برادر پادشاهی، پایگاه تو آنچنان والاست که انگاری ماه را در زیر سم اسب خود داری. من هرگز این گستاخی نخواهم کرد که با تو کشتی بگیرم. کنم هرچه گویی به فرمان تو، از این نشکنم رای و پیمان تو. زیاران یکی شیر جنگی بخوان، بر این تیز تک بارگی برنشان. تیز تک یعنی تندرو، تیز دو، و بارگی یعنی اسب. گریدون که رایت نبرد من است، سر سرکشان زیر گرد من است. سر سرکشان زیر گرد من است یعنی سر سرکشان زیر پای من است. اگر میخواهی هنرهای رزمی مرا بشناسی، من همیشه سر سرکشان را زیر پای خود دارم. نگران نباش، بکوشم که ننگی نگردم به کار، به نزدیک آن نام بر شهریار. کاری نخواهم کرد که شرمنده مهر افراسیاب باشم. بخندید گرسیوز نامجوی، همانا خوش آمد گفتار او. به ترکان چنین گفت که سرکشان، که خواهد که گردد به گیتی نشان. کدام یک از شما آمادید در نبرد تن به تن با این پهلوان، نام خود را در میان نامهای بزرگ پرافراشید. یکی با سیاوش نبرد آورد، سر سرکشان زیر گرد آورد. نیوشنده بودند با لب گره، به پاسخ نیامد گروی زره. ببخشید، به پاسخ بیامد گروی زره. نیوشنده یعنی شنونده. نیوشنده بودند و با لب گره یعنی می شنیدند ولی لب به سخن نمی گشودند. گروی زره که گروی زره هم گفته می شود، نام یکی از پهلوانان نامدار سپاه توران و از خیشان نزدیک افراسیاب است. یکی از پهلوانان بزرگ نام در سپاه توران. در پی فراخوان گرسیوز، گرویزره یا گرویزره آب میدان میگذارد، میگوید منم گفت شایسته یه کار کرد. اگر نیست او را کسی هم نبرد، اگر کسی در این میدان هم نبرد او نیست، من هستم. من با سیاوش کشتی میگیرم. سیاوش گفت گرویزره برو پرز چین کرد و رخ پرگره. برو یا برو همان ابروست. سیاوش با دیدن گرویزره ابرو در هم کشید و ناخرسندی خود را نشان داد، چرا که گرویزره را همتای خود نمیدید. او را همتای خود برای چنین نبردی نمیداند. چشم براه پهلوانی نیرومندتر از گرویزره بود. بدو گفت گرسیوز ای نام دار، ز ترکان لشکر ورا نیست یار. هنگامی که سیاوش ناخرسندی خود را نشان میدهد، گرسیوز میگوید این در میان ترکان کسی هماورد ندارد، حریف ندارد. سیاوش بدو گفت کس تو گذشت، نبرد دلیران مرا خار گشت. کس تو گذشت یعنی گذشته از تو، به جستو نبرد تن به تن با این رزمندگان که من میبینم برازنده بالای بلند من نیست. چون این نبردی با چنین کسانی نشان خاری من خواهد بود. من چرا باید با ناتوانان برزمم، با کسی که ناتوان است؟ از ایشان دو یل باید آراسته. یکی بسنده نیست، این پهلوان تو بسنده نیست. یکی به میدان نبرد مرا خواسته، یعنی از ایشان دو یل باید آراسته، به میدان نبرد مرا خواسته. دو تن باید خود را برای نبرد با من آماده سازم. یک تن مایه سرفکندگی من است. یکی نامور بود نامش دمور، که همتا نبودش به توران بزور. چو بشنید گفت سیاوش چو دود، بیامد نبردش بسیجید زود. بسیجید یعنی آماده شد، خود را آماده ی نبرد با سیاوش کرد. برفتند پیچان دمور و گروی، سیاوش به آورد بنهاد روی. خب از آن سو دو تن آمدن، دموی و گروی، از این سو سیاوش. به بند میان گروی زره، فرو برد چنگال و برزد گره. چنگالش رو فرو کرد در میان بند گروی زره، یعنی کمربند گروی زره. ززین برگرفتش به میدان فکند، نیازش نیامد به گرز و کمند. یک دست انداخت او را از اسب بلند کرد، کوبیدش بر زمین. از آن پس بپیچید سوی دمور، گرفتش بر و گردن او به زور. چنان خارش از پشت زین برگرفت، که ماندند لشکر از او در شگفت. گردن و یارش رو گرفت، از روی اسب بلندش کرد، در زیر بغل خود گذاشت. خار در اینجا یعنی آسان. این که میگوید چنان خارش از پشت زین برگرفت، نه اینکه با خاری او را گرفت، نه، با آسانی آنچنان او را آسان از روی زین برگرفت، که ماندند لشکر از او در شگفت. با آسانی از روی زین او را برگرفت و بر زمین زد، که پهلوانان شگفت زده بر جای خود خشکیدند، که مگر می شود به همین آسانی؟ چنان پیش گرسیوز آورد خش، تو گفتی یکی مرغ دارد زیر کش. انگاری که خوش یا خش در اینجا یعنی آسان، نرم. زیر کش یعنی زیر بغل. دمور را با چنان سبکی و خوشی و نرمی و آرامی نزد گرسیوز ببرد که انگاری یک مرغ در زیر بغل دارد، نه یک پهلوان سنگین وزن. فرود آمد از باره بفشارد دست، پر از خنده بر تخت زرین نشست. برآشفت گرسیوز از کار اوی، گرسیوز براستی در درونش آتشی است که میبیند دو تن از پهلوانان او را اینگونه به خاری از روی زمین برداشت، یکی را بر زمین کوبید، دیگری را انگاری که مرغی در زیر بغل گذاشت آمد در کنار او. غمی شد دلش زرد رخسار او، دلش پرغم، چهرش زرد. اوزان تخت زرین به ایوان شدند، تو گفتی که بر اوج کیوان شدند. نشستند یک هفته بانای و رود، می و ناز و رامشگران و سرود. به هشتم برفتن گرفتند ساز، روز هشتم آهنگ رفتن گرفتن که بروند. بزرگان و گرسیوز سرفراز گرفتند ساز، یعنی آماده رفتن شدند. ساز و برگ رهسپاری فراهم آوردند. یکی نامه بنوشت نزدیک شاه، پر از لابه و پرسش نیک ها. از آن پس مرو را بسی داده داد، برفتند از آن شهر آباد شاد. داده در اینجا یعنی ارمغان و پیشکشی. در برخی از نسخه ها آوردند هدیه، که بیگمان از کجرفتاری های نسخه نویسان است. سیاوش در سیوز و همراهان او را با ارمغان ها و پیشکشی های بسیار به گرمی راهی می کنند و نامه مهرامیزی که به افراسیاب نوشته بود را به دست گرسیوز می سپارند. فراوان بگفتند با یکدیگر از آن پرهنر شاه و آن بوم و بر. همراهان گرسیوز که همگی از بلند پایگان توران زمین و از خیشان و نزدیکان افراسیاب بودند، در میانه راه که دارن می روند به سوی خانه خود، یک ریز از دانش و توانش و هنرهای رزم و بزم و کشورداری سیاوش سخن راند. خب ناگفته پیداست که این گونه خوش آمدگویی ها درباره سیاوش انگامی که به گوش گرشیوش میرسد، گرشیوش پچه پچه این رزماوران خود رو میشنود، آتش خشم و رشک‌ورزی او صد چندان میشود. همانندی این خوشامدگویی به دلباختگی سپاهیان توران از سیاوش را با دلباختگی سپاهیان سلم و تور با ایرج در نشست آینده به بررسی خواهیم نشست. پس خواهش میکنم این نکته را به یاد بسپارید. نکته ای که میبینیم در اینجا، سپاهیان توران در راه بازگشت به توران زمین، همه سپاهیان دلباختی سیاوشن، همه او را میستاید، با یکدیگر در گفتگو بالای بلندش را میستاید، هنرش را میستاید، آینهای مهمان نوازی، گشاد دستی، فراخ دستی، همه را میستاید و گرشیوش همه را میشنود و آتش خشم و کینه در دلش زبانه میگیرد. در راه بازگشت به خانه فراوان بگفتند با یکدیگر، از آن پرهنر شاه و آن بوم و بر. چون این گفت گرشیوش کینه جوی، که ما راز ایران بد آمد برو. یکی مرد را شاه از ایران بخواند، که از ننگ ما را به خون در نشاند. در اینجا از کار افراسیاب پادشاه توران خورده میگیرد که چرا سیاوش را به ماندگاری در توران زمین فرا خواند. کسی که اکنون با نشان دادن دانش و توانش و هنرهای رزم و بزم مایه سرفکندگی بزرگان توران شده است. در اینجا یک بار دیگر واژه ننگ آمده که بیگمان همان شکست یا باختن است، نه با آنچه می که امروزه در گفتار و نوشتار خود به کار می بریم. دو شیر ژیان چون دمور و گروی، که بودند گردان پرخاش جوی. چون این زار و بیچاره گشتم دخار، به چنگان ناپاک دل یک سوار. ببینید آتش خشم و کینه گرشیوش از سیاوش آنچنان در دلش زبانی می کشد که بی شرمانه این سر و آزاده را تنها به گناه جوانمردی و رادی و دلیری و زورمندی او را ناپاک دل می گوید. سرانجام از این بگذراند سخن، نه سر بینم این کار او را نبون. چون این تا به درگاه افراسیاب برفت و نکرد ایچ آرام و خواب. در برخی از نسخه آوردند نرفت اندران جوی جز تیر آب. با بیگمانی نمیتوان گفت کدام یک از فردوسی و کدام یک کار نسخه نویسان است. هر دو شایان پذیرشند که جز آب تیره در جوی او روان نشده باشد و چه در سراسر راه آرام و خواب از دست داده باشد، با همین دل چرکینی و با همین گونه سخنان کینه توزانه در باره سیاوش و خردگیری از کار افراسیاب در فراخواندن او به ماندگاری در توران زمین به دربار افراسیاب میرسد. چون از دیک سالار توران سپاه رسیدند و هر گونه پرسید شاه، فراوان سخن گفت و نامه بداد، گزارشی داد و نامه سیاوش را هم داد به افراسیاب. بخواند و بخندید و زو گشت شاد. افراسیاب نامه سیاوش را بخواند و بخندید و زو گشت شاد. نگه کرد گرشیوش کینه‌دار، بدان تازه رخساری شهریار. همی بود یک دل پر از کین و درد، بدان گه که خورشید شد لاجورد. لاجورد شدن خورشید نشان فرو نشستن خورشید و آغاز شامگاه است. همه شب بپیچید تا روز پاک، همی بود چون مار غلطان به خاک. سر مرد از کین نیامد به خواب، بیامد به نزدیک افراسیاب. زبیگانه پردخته کردند جای، نشستند و گفتند هر گونه رای. پردخته کردند یعنی خلوت کردند. بدو گفت گرشیوش ای شهریار، سیاوش از آن شد که دیدی تو پار. سیاوش از آن شد که دیدی تو با. شد یعنی گذشت، تمام شد. سیاوش نه آن سیاوشی است که تو پارسال شناختی، او یک سیاوش دیگر و در راستای دیگری است، راستایی که به نابودی تاج و تخت توران زمین میرسد. فرستاده آمد ز کاووس شاه، ببینید چه دروغهایی میگوید. فرستاده آمد ز کاووس شاه، نهانی به نزدیک او چند گاه. پیاپی پیک میآید از ایران، از کاووس شاه پیام میآورد برای افراسیاب، برای سیاوش. فرستاده آمد ز کاووس شاه، نهانی به نزدیک او چند گاه. ز روم و ز چین نیزش آمد پیام، از روم، از اروپا و از چین هم پیام میآید برای او. همی یاد کاووس گیرد به جام. خب ما میدانیم که دروغ میگوید، به همان آسانی که آخوندها دروغ میگوید. ببینید همیهنانم، در سراسر تاریخ ننگین شیعه‌گری یک آخوند راست گفتار نمیتوان یافت. انگاری که تخم این دیوزادگان اهرمنخو را با ننگ و دروغ و ناراستی کاشتند. این سخن راست، یک سخن راست از آنها نمیتوان شنید که بگیم این یک سخن راست. گرسیوس از جنس همین آخوند هاست. گرسیوس از جنس خامنه است، از جنس خمینی است. شما نگاه کنید به سخنان خمینی در گفتگو با خبرنگاران جهان در فرانسه و کردوکار ننگین او در ایران. هنگامی که به او گفتند حضرت آیت الله شما در فرانسه چنین و چنان گفتید، گفت خطعه کردم، به همین آسانی خطعه کردم. هنگامی که به او گفته شد حضرت آیت الله چرخهای فناوری در کشور یکی در پی دیگری در حال از کار افتادن است، اقتصاد کشور رو به تباهی است، گفت اقتصاد مال خر است، ما که برای کاه و یونجه انقلاب نکردیم، ما برای اسلام عزیز انقلاب کردیم. و دستاورد اسلام عزیزش جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، پدید آمدن نیروی جهنمی داعش در جهان بود، کشتار بیش از 500,000 زن و مرد و کودک بیگناه در سوریه و آوارگی چند میلیون دیگر از مردم آن سرزمین بود، فروپویی سرزمین تاریخی و بسیار زیبای لبنان بود، و آنچه که امروزه در غزه و سوریه و لبنان و ایران می‌گذرد، دستاورد اسلام آلوده به ننگش، خشکیدن دریاچه‌ها و رودها و تالاب‌های ایران، نابودی جنگل‌های ایران، از دست رفتن سرمایه‌های کلان ایران، و بدتر از همه آسیب سنگین و بازنهش ناپذیری بود که بر فرهنگ مردم ایران زده شد. نگاه کنید با منش ایرانی چه کردند این فرومایگان. در بینش ایرانی هیچ گناهی سنگینتر و ویرانگرتر از دروغ نیست. در گستری چنین بینشی است که شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نبشته تخت جمشید آرزو می کند که اهورامزدا کشورش را از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ دور بدارد. زرتشت بزرگ، این بزرگ مرد تاریخ اندیشه، در سرود 32 یسنا با رویکرد به کسانی از جنس گرسیوز، خمینی، خامنه‌ای و آخوندهای دروغ پرداز ایرانسوز و توده‌ای‌های ننگین دامن که در دروغ پردازی هیچ کم از آخوند ندارند میگوید: ای کژاندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیره سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید، و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژاندیشان رو می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. امروز نگاه کنید در کشور ما آیا نمونه های این سخن را نمی بینید؟ ای کژاندیشان، بدین سان شما با کردار بدندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید، پس آنها را از زندگانی خوب و شادمانه باز داشتید. از همان دست دروغهای ایران ویرانگری که خمینی به مردم ایران داد که آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. و شگفتا که بیشینی مردم ایران که خرد خود را در بازار دین باوری در گذرگاه باد گذاشته بودند، این یاوه های خانمانسوز را از خمینی پذیرفتند و باور کردند. این که میگوید بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کردید که بدترین کارها را انجام میدهند، به دوستی با کژاندیشان رو میکنند، از اندیشه نیک دوری میجویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی میگریزند. شما نگاه کنید همیهنانم به کارهای شرم‌آور و دبنگانی که همیهنان خرد باختی ما در روزهای تاسوعا و عاشورا و راهپیمایی بسیار شرم‌آور اربعین انجام میدن. اینها همه و همه پیایند دروغند، دروغی که نمونهش رو در همین دروغهای گرسیوس میبینیم در شاهنامه. میخواهم نشان بدهم همیهنانم چرا از شاهنامه بیرون آمدم. میخواهم بگویم که ما هنوز هم در روزگار شاهنامه به سر میبریم. شاهنامه ما زنده است. ما هنوز در روزگار ضحاکی هستیم. دروغی که خمینی و خامنه‌ای و آخوندها به ما میگویند دنبالی همین گونه دروغهایی است که گرسیوس گفت و آتش جنگ های خانمانسوز یعنی دو مردم پاک ایران و توران برپا شد. دریا خون به راه افتاد در پی همین دروغ که گرسیوس گفت، از خون جوانان پاکتر ایرانی و جوانان پاکتر توران زمین که عموزادگان یکدیگر بودند. میخواهم بگویم که شاهنامه زنده است. گمان نبرید که ما قصه و داستان میخوانیم، نه، ما داریم سرگذشت خود را میخوانیم. امروز بر او انجمن شد فراوان سپاه، بپیشید از او یک زمان جان شاه. انجمن شد سپاه یعنی سپاه بسیار پیرامون او گرد آمد. به دروغ میگوید در سیوست به افراسیاب که سپاهیان بسیار فراهم کرده است، آماده رزم با توست. در زمان پارسی جایی که جویبارهای کوچک در دامنه کوه به هم میپیوند رو اینجا رو میگوییم انجمن یا انجمن. اینجا میگوید که سپاهیان بی شمار در گرد او انجمن شدند، یعنی اندک اندک آمدند، گرد آمدند، در یک جا شدند انجمن. اگر تور را دل نگشتی دژم، زگیتی به ایرج نکردی ستم. در اینجا میزند به سهروی کربلا در سیوست. به پدافند از کار زشت تور پسر فریدون و نیای بزرگ خود و افراسیاب میپردازد و میگوید اگر تور پسر نیانی فریدون دست به خون برادر یازید و ایرج را کشت، گناهش به گردن خود ایرج بود که نگاه مهر سپاهیان را به سوی خود کشید و زمینی روان پریشی تور را فراهم ساخت. اکنون سیاوش نیست همان کار میکنن، کار ایرج میکنن. من در نشست آینده به داستان ایرج نگاه خواهم کرد. همانندی بسیار شگفت‌انگیزی است میان این دو داستان، ایرج و سیاوش. دو گوهر یکی آتش و دیگر آب، به دل یک ز دیگر گرفته شتاب. آتش و آب نشان دشمنی و ناسازگاری است. در اینجا نگاه به ناسازگاری میان دو سرزمین ایران و توران و یا ناسازگاری میان دو گوهر سیاوش و افراسیاب دارد. تو خواهی که بر خیره جفت آوری همی باد را در نهفت آوری. جفت آوردن یعنی دمساز ساختن، یکی کردن و باد را در نهان آوردن، یعنی در پی باد دویدن، آب در هاون کوبیدن و کار بیهوده کردن. میگوید همه رنج های تو بیهوده است. تو میکوشی که میان این دو ملت آشتی پدید بیاوری، ولی در پی باد میدوی. نکن این کار. اگر کردمی بر تو این بد نهان، مرا زشت نامی بودی در جهان. اگر من پنهان می کردم این کارهای سیاوش را، مرا زشت نامی بودی در جهان. دل شاه زن کار شد دردمند، پر از غم شد از روزگار نژند. بدو گفت بر من تو را مهر خون، به جنبید و شد مر تو را رهنمون. سه روز اندر این کار رای آوریم، سخنهای بهتر به جای آوریم. چون این رای گردد خرد را درست، سر رشته آنگاه باید جست. میگوید شتاب نکنیم، سه روز بنشینیم، بیاندیشیم، هم پرسیگی کنیم، ببینیم که چه باید کرد با سیاوش. چون سه روز بگذشت، افراسیاب همی زد به اندیشه آتش به آب. آب بر آتش زدن نشان این است که در آن سه روز افراسیاب در تنهایی خیش بسیار کوشید تا مگر این آتش بدبینی را با آب خرد در دل خود فرو بنشاند. چهارم، یعنی روز چهارم، چو گرسیوز آمد به در، کله بر سر و تنگ بسته کمر، سپهدار توران ورا پیش خواند، ز کار سیاوش فراوان براند. برخی از نسخه‌ها در همه جا به جای توران آوردند ترکان. این نکته پرسشی بسیار اندیشه انگیز در ذهن خواننده پدید بیاورد که فردوسی کدام یک از این دو نام را به کار برده است، توران یا ترکان. با شناختی که من از فردوسی دارم، هرگز نمیتوانم بباورم که فردوسی تورانیان را ترک گفته باشد. ترک نامیدن تورانیان بیگمان کار نسخه نویسان کم دانش است، وگرنه چگونه میتوان پذیرفت که فردوسی بزرگ نوادگان فریدون را که خود از تخمه جمشید بود آنها را ترک نامیده باشد؟ آیا فردوسی نمیدانست که ترکان نام تباری است که در ترکستان به سر میبرند؟ آیا نمیدانست که تاتارها و مغولها از آن تبارند؟ آیا نمیدانست که تور و سلم و ایرج هر سه پسران فریدون بودند، از دو خواهر جمشید یا دو دختران جمشید؟ پس چگونه میتوان پذیرفت که فردوسی که درفشدار زبان پارسی و فرهنگ ایران شهری است، تورانیان را ترک پنداشته باشد؟ من بی کمترین دودلی میتوانم بگویم که ترک نامیدن تورانیان کار نسخه نویسان کم دانش بوده است. بدو گفت که یادگار پشنگ، چه دارم بگیتی جز از تو به چنگ. پشنگ نام نوی تور، نبیری فریدون و پدر افراسیاب و گرسیوز است. افراسیاب با بخشیدن چنین برنامه به گرسیوز او را گرامی می دارد. همه رازها بر تو باید گشاد، به جرفی ببین تا چه آید یاد. از آن خواب بد شد دل من غمی، به مخت اندر آورد لختی کمی. نبستم به جنگ سیاوش میان، از او نیز ما را نیامد سیان. چو او تخت پرمایه پدرود کرد، خرد تار و مهر مرا پود کرد. این نمونه بسیار دلپذیر از شیوه سخنی و شیوه سخن پردازی بی همتای فردوسی است. ببینید، تار رشته هایی در درازای یک بافته و پود رشته هایی در پهنای آن بافته است. فردوسی بارها از همکرد این دو واژه در سرود خود سود برده است. مانند در جایی میگوید ز یزدان و از ما بر آن کس درود، که تارش خرد باشد و داد پود. کسی را درود میگوید که تار و پود سرشتش خرد و داد باشد. در اینجا سیاوش را این گونه می ستاید که تارش خرد و پودش مهر است. افشین جان اگه پروانه بدهید دنباله سخن را بگذاریم برای نشست آینده.
بله پدرم، بله پدرم. سپاسگزارم. سپاسگزارم از این همانندی هایی که شما میکنین بین شاهنامه دیروز و امروز و استفاده که امتقا هم بود تا یه داری بعد. بدرود. سپاس.